پسې غړ خبرونه واوري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز چهارم ماه اکتبر سال 2020 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. انتظار می رود کمک های جامعه جهانی به افغانستان در نشست ژنو کاهش یابد. سه منبع که نخواستند هویتشان فاش شود به خبرگزاری رویترز گفتند که کشورهای کمک کننده در این نشست به دلیل نامعلوم بودن سرنوشت مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان از تعهد کمک های مالیشان به افغانستان می کاهند. نشست ژنو در 23 و 24 ماه جاری میلادی با میزبانی مشترک حکومت افغانستان، فنلند و ملل متحد با منظور جلب کمک های جامعه جهانی برای افغانستان برگزار می شود. منابع بر رویترز گفتند که امریکا بزرگترین کشور کمک کننده افغانستان ممکن کمک های سالانه خود را به بخش غیر نظامی افغانستان که به 800 میلیون دلار می رسد تا نصف کاهش دهد. و گفته این منابع کشورهای کمک کننده در نشست ژنو مدت زمان کمک های خود را نیز کاهش خواهند داد و ممکن امریکا به جای تعهد کمک مالی برای مدت 4 سال به افغانستان تنها برای 1 سال تعهد کمک مالی بدهد. بر اساس گزارش رویترز انتظار می رود سایر اعضای سازمان ناتو چون بریتانیا و فرانسه نیز کمک هایشان را به افغانستان کاهش بدهند. یک منبع به رویترز گفته که استرالیا در نظر دارد کمک های خود را به افغانستان تا 30% کاهش بدهد. در همین حال پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلند یکی از میزبان های نشست ژنو گفت که دلیل کاهش زمان تعهدات مالی به افغانستان از 4 سال به 1 سال وضع شرایط سخت گیرانه تر بازنگری کمک های جهانی است. او گفت که کشورهای کمک کننده می خواهند هر سال کمک های مالیشان را به افغانستان به خاطر نگرانی از ناحیه فساد گسترده اداری در حکومت افغانستان و همچنین پیشرفت در حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر مرور کنند. وزیر خارجه فنلند گفت که کشورهای کمک کننده به افغانستان نمی خواهند که این دستاوردها از بین بروند. میلیون ها امریکایی روز سه‌شنبه به خاطر انتخاب کردن رئیس جمهور آینده کشورشان به پای صندوق های رای رفتند. مراکز رای دهی در بسیاری ایالت های امریکا ساعت 6 صبح به وقت محل باز شد. روند رای دهی در بسیاری ایالت های شرقی امریکا پایان یافت، اما این روند در ایالت های غربی به شمول آلاسکا و هاوایی پس از نیمه شب به وقت امریکا ادامه خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در امریکا که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال این کشور و جو بایدن رقیب وی از حزب دموکرات با هم رقابت می کنند، یکی از رقابتی ترین انتخابات در تاریخ امریکا خوانده شده است. این در حال است که تا پیش از روز انتخابات بیش از 100 میلیون امریکایی یا حضوری رأیشان را در صندوق ریختند و یا هم رأی خود را از طریق پستا به مراکز رأی دهی ارسال کردند، آنچه ممکن روند شمارش آرا را تا حد طولانی تر بسازد. روند شمارش آرا در برخی ایالت‌ها آغاز شده و رئیس جمهور ترامپ لحظات پیش در حساب تویترش نوشت که وضعیت انتخاباتی او در سراسر امریکا خوب است. جو بایدن در حساب تویترش از رای دهندگان خواسته تا به نزدیکترین مرکز رای دهی رفته و قبل از مسدود شدن مراکز رای دهی رای بدهند. آخرین انکشافات و خبرها در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا را در برنامه ویژه امروز رادیو آشنا که از ساعت 6 تا 7 صبح به صورت زنده پخش می شود فراموش نکنید. مقام ها در امریکا می گویند که از امنیت نظام انتخاباتی این کشور اطمینان دارند. یک مقام ارشد اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت های امریکا به خبرنگاران گفت که تهدیدی که متوجه زیرساخت های انتخاباتی امریکا می باشد در مقایسه با انتخابات سال 2016 بسیار کمتر است. این مقام امریکایی که نخواست از وی نام گرفته شود اذعان کرد که برخی مشکلات فنی در بعضی مراکز رای دهی پدید آمد و به گفته وی بسیاری این مشکلات سپس حل شد. در همین حال سایر مقام های امریکایی گفتند که یکی از دلایل کاهش فشار بر زیرساخت های انتخاباتی امریکا رای دادن بیش از 100 میلیون رای دهنده قبل از روز انتخابات بوده است. چاد ولف، سرپرست وزارت امنیت داخلی امریکا، روز سه‌شنبه لحظات پس از گشایش یکی از نخستین مراکز رای‌دهی گفت که تا اکنون هیچ نشانه‌ای از حمله دشمن خارجی بر ساختارهای انتخاباتی که بر نتایج انتخابات تأثیرگذار باشد دیده نمی شود. این در حال است که هکرهای روسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا کامپیوترهای مراکز انتخاباتی در تمام 50 ایالت این کشور را مورد حملات سایبری قرار دادند. روسیه پیشنهاد ایران را برای پایان دادن جنگ بین آذربایجان و ارمنستان روی منطقه نوگورنی قره‌باغ بررسی می کند. آندری رودینکو، معاون وزیر خارجه روسیه، در مورد این پیشنهاد ایران جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که این پیشنهاد را عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، هفته گذشته طی سفرش به مسکو مطرح کرد. درگیری بین نیروهای آذری و ارمنی بر سر منطقه نوگورنی قره‌باغ تا اکنون حداقل 1000 کشته به جا گذاشته و سه توافق آتش بس بین دو طرف که با میانجیگری روسیه به دست آمد ناکام شده است. این در حال است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته خواستار سهیم شدن ترکیه در روند حل اختلافات بین آذربایجان و ارمنستان شد. در همین حال سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که مسکو با انقره یک جا کار میکند تا از تشدید جنگ در نوگورنی قره‌باغ جلوگیری شود. وزیر خارجه روسیه همچنین ادعا کرد که حدود 2000 سرباز اجیر از کشورهای شرقی میانه در حال حاضر مصروف جنگیدن در نوگورنی قره‌باغ می باشد. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در پیوند به پیشنهادات حزب کمونیست این کشور برای 5 سال آینده گفت که چین با افزایش چشمگیر خطرات روبرو است. آقای جین پینگ از این خطرات نام نبرد، اما ناظران میگویند که اخیراً تنش‌ها بین بیجینگ و واشنگتن در مورد مسائل مختلف چون تجارت، هنگ کنگ، حقوق مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ و حقوق بشر در چین افزایش یافته و این کشور همچنین با مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا روبرو است. اظهارات رئیس جمهور چین در حال بیان می شود که جلسه 4 روزه او با کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به خاطر بحث روی اهداف اقتصادی و اجتماعی 5 سال آینده این کشور به تازگی پایان یافت. رئیس جمهور چین همچنین افزود که حکومت کشورش به جای تمرکز روی افزایش عاید سرانه تا سال 2035 تقویت ساختارهای اقتصادی و بهبود کیفیت توسعه را در اولویت خود قرار خواهد داد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در اینجا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. شماری از افغان‌ها به خصوص محصلین و استادان برخی پوهنتون‌ها در افغانستان که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دنبال کردند، در مورد آن و سیاست خارجی ایالات متحده در قبال افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. ظفر بامیانی نظر چند تن از محصلین و استادان پوهنتون بامیان را در این باره گرفته است که با هم می‌شنویم.
همزمان با شروع روز رایگیری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، شماری از افغانها که مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ نامزد حزب جمهورخواه و جو بایدن نامزد حزب دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دنبال کردند، درباره سیاست خارجی این دو نامزد در قبال افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی از محصلین و استادان پوهنتون بامیان معتقدند که برنده شدن هر یک از این دو نامزد در این انتخابات تغییرات چندانی در سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان نخواهد داشت، اما برخی دیگر از نامزد برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به تاریخ 3 نوامبر آمریکایی ها به او رای خواهند داد، خواستار توجه بیشتر روی مبارزه با تروریسم، تأمین صلح و تداوم کمک های آمریکا در افغانستان هم. رضا ابراهیم، استاد پوهنتون بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
اگر جناح جمهوری خواه موفق شوند، به خصوص دونالد ترامپ، توقع ما است که این روند صلحی را که اونا پیش گرفتن احتمالاً که به شدتی که حالا است نه کمتر ادامه پیدا خواهد کرد، ولی اگر دموکرات ها روی قدرت بیان قطعا یک تجدید نظر در تکتیک های جزئی خواهد شد، ولی در سیاست کلی که آمریکا داشته به خصوص در 2 دهه حضورش در افغانستان، ما فکر نمی کنیم که تغییرات خیلی چشمگیری را ما شاهد باشیم.
ایالات متحده آمریکا در کمتر از 2 دهه اخیر در زمینه کمک‌های مالی و نظامی یکی از حامیان بزرگ دولت افغانستان بوده است، اما با باور برخی افغان‌ها کمتر کشوری به اندازه افغانستان از سیاست‌های خارجی ایالات متحده آمریکا پس از انتخابات 3 نوامبر متاثر خواهد شد. دکتر عبدالعزیز محبی رئیس پوانتون بامیان میگوید
افغانستان نظر به مو موقعیت جغرافیایی که داره، هر کدام از اینا به افغانستان نادیده گرفته نمیتونن نظر به موقعیت جغرافیاییش در منطقه.
شماری از جوانان افغان به خصوص محصلین پوانتون بامیان که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تعقیب میکنند میگویند که هر یک از نامزدان برنده در این انتخابات باید به پیمانهای استراتژیک دو جانبه میان آمریکا و افغانستان متعهد بماند. نیلا عرفان یکی از محصلین رشته جامعه شناسی در پوانتون بامیان:
چی آقای ترامپ چی آقای جو بایدن، فقط من حیث یک کشوری همپیمان، من حیث یک کشوری همکار با افغانستان همکار باشد.
بسیاری از جوانان افغان و آگاهان امور معتقدند که مشارکت سیاسی واشنگتن با کابل پس از انتخابات 3 نوامبر نیز پابرجا خواهد ماند. دکتر عبدالعزیز اخلاقی تحلیلگر مسائل سیاسی بر این باور است:
با توجه به رقابت هایی که آمریکا با کشورهای همسایه افغانستان دارن، بحث چین هستن، بحث خدمتشم عرض کنم ایران هستن، بحث روسیه هستن، در نتیجه آمریکایی‌ها نمیتوانن به راحتی افغانستان رو رها کنن و افغانستان تبدیل شد دوباره به یک حیات خلوتی هم برای رقبای آمریکا و هم برای کشورهای برای گروه‌های به اصطلاح دهشت افکن.
اما رئیس جمهور ترامپ و آقای بایدن دو نامزد این انتخابات تا کنون در مورد سیاست‌های خارجیشان در قبال افغانستان پس از این انتخابات چیز واضحی بیان نکردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تأثیرات خاص بر وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان دارد. شماری از تحلیلگران میگویند که افغانستان به عنوان یک مرکز برای اعلام سیاست‌های خارجی ایالات متحده در کشورهای آسیایی به شمار می‌رود و از این رو آمریکا اجازه نخواهد داد تا دوباره این کشور به خانه هراس افغانان مبدل شود. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
حمله خونین بر دانشجویان در پوهنتون کابل با واکنش‌های تند در جهان و افغانستان روبرو شده است. برخی شهروندان هرات به این نظرند که هراس افغانان این بار با هدف قرار دادن مراکز آموزشی مخالفتشان را با تحصیل جوانان افغان نشان دادند. علی رحمانی و مبین ثاقب دو تن از محصلان پوهنتون هرات به صدای آمریکا گفتند:
از دروس که اتفاق افتاده واقعا انگیزه ما دانشجوها کم کرده به اینکه ما دوباره ادامه تحصیل بدیم. ما نمی‌فهمیم که کجای این کشور دیگه امنه. به شفاخانه حمله میکنن، به مساجد حمله میکنن، مال دست برده مراکز آموزشی.
او دختر و او پسری که با هزارها آرمان و آرزو در صنف درسی داخل شد تا درس بخونه و فردا مستر خدمت جامعه شوه، ما به جای از اینکه او تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، جنازه از او به خانه از او روان بکنیم، این در هیچ دین و آیینی نیامده و هیچ دینی ایر تایید نمی.
نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات نیز گفت که حمله هراس افغانان بر پوهنتون کابل آن هم همزمان در جریان گفتگوهای صلح ثابت ساخت که مخالفان مسلح دولت افغانستان به هیچ تعهدی پایبند نیستند. آقای محبی افزود که ادامه روند گفتگوهای صلح از جانب حکومت افغانستان با گروه طالبان بدون اعلام آتش بس بی‌معنا است.
دولت باید به خود خوبی آید و این نشست مضحک و مسخره را دیگه کنار بگذاره و مردانه به خاطر ملت خود، به خاطر جوانان خود، از خون اینا، از سرزمین خود دفاع کنه.
از سوی دیگر عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف هرات نیز حمله بر مراکز تحصیلی را مغایر ارزش‌های اسلامی خوانده و گفت افرادی که چنین جنایات را مرتکب می‌شوند از دین اسلام بیرون هستند.
حمله روز گذشته حمله علیه علم و دانش، حمله بود علیه اسلام در واقع. چرا؟ چون اسلام دستور میده به تعلیم و تعلم و دانش، کسایی که میخواستن دانش را خاموش بکنن در واقع عمل از اونا خلاف دستورات دین مقدس اسلام بود و هست.
با اینکه شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله بر پوهنتون کابل را بر عهده گرفته، اما امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی گفته که حمله مهاجمان بر پوهنتون کابل و نوع عملکردشان شباهت کامل با یک گروه جدید دارد که طالبان زیر نام فاتح زواک در خوست ساختند. در جریان 10 روز گذشته این دومین حمله خونین بر مراکز آموزشی در کابل پایتخت کشور است که به وقوع می پیوندد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شماری از اعضای پارلمان افغانستان و کارشناسان درباره نتیجه انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیدگاه متفاوت دارند، اما تاکید می‌کنند که رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا باید در روابط با افغانستان و گفتگوهای صلح مسئولانه تصمیم بگیرد. خبرنگار ما جلال میرزا در این باره گزارش تهیه کرده است که شرح بیشتر آن را من سحر عظیمی به توجه می‌رسانم. اگرچه حکومت افغانستان نمیخواهد درباره انتخابات ایالات متحده آمریکا نظر بدهد، اما نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور و باور برخی از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان بر مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان اثر خواهد گذاشت. شکری بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ چنین میگوید:
کاته پکار دست ما فعال چیخبل رابط افغانستان سر بیا کتنه ولری هدف میدادی بیا کتنه دا خبر ده چی افغانستان بیرته لکه نول اسکال خواچی امریکا سر یو متحد استراتیجیک مختلف یو هم پتسوی و امریکا بیا پردی بانگی باید راولو که.
از سوی دیگر صبحان مصباح، کارشناس امور سیاسی، در رابطه چنین اظهار نظر میکند:
برای مردم افغانستان این موضوع بسیار مهم و حیاتی است که کسی رئیس جمهور شود در ایالات متحده آمریکا که منافع عامه افغانستان را هم در نظر بگیره.
مقامات در ولسی جرگه نیز در این مورد این گونه ابراز نظر می کنند. پرویز عربزاده نماینده ی ولسی جرگه می گوید:
این تدا پکار ده چه منگه باید چه در امریکا تاکینه تا اونو گورو او خپل دغه بین افغانی مذاکرات تا باید چه پیش رفت روشی او دغه منگه او تاس شاهدان استو چه در چون وقت کیگی چه پا ولایتو که جنگ داوده ده جنگ قربانی ده افغان ولستا.
با این اوصاف فعالان سیاسی در افغانستان نیز در مورد این انتخابات این گونه اظهار نظر می کنند. مرزی راحت فعال سیاسی است:
هر یک از اینا که برنده میشه طبیعی است که افغانستان یک مسئولیت کلانشان است و چیزایی که اونا خودشان مستقیم دخیل هستند باید از عهده از او مسئولانه و بسیار با جدیت اقدام کنند.
نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که همکار راهبردی این کشور است مهم گفته می شود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
جان فورتی، رئیس بخش مطالعات دولتی در مرکز پالیسی دو حزبی، میگوید که در ایالات متحده انتخاب رئیس جمهور منحصراً بر اساس آرای عمومی صورت نمیگیرد و مکانیزمی موسوم به الکترو کالج در انتخاب رئیس جمهوری این کشور نقش مهمی را ایفا میکند. وی در مصاحبه با یلدا بکتاش در رابطه با سیستم انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا صحبت کرد که توجه شما را به آن مبذول می‌داریم.
ممکن است به طور مختصر در خصوص سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای بینندگان ما معلومات بدین؟ رأی عمومی با یک سیستم دیگر به نام الکترال کالج چی نقش در نتیجه انتخابات آمریکا ایفا می‌کنند؟
در ایالات متحده ما رئیس جمهور را منحصراً بر اساس آرای عمومی و یا ای که چه کسی بیشترین رأی را در انتخابات دریافت کرده انتخاب نمی کنیم. ما سیستم موسوم به هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج را استفاده می کنیم که وابسته به ایالات های ماست و هدف آن نیز این است که نامزدان در ایالات ها برنده شوند. نامزدی که بیشترین ایالت را ببرد می تواند تعداد کافی انتخاب کنندگان یا الکتورز را از آن خود کند که سپس این افراد در واقع رئیس جمهور را انتخاب خواهند کرد. به همین دلیل آنچه ما شب انتخابات تعقیب خواهیم کرد این است که چه کسی هر ایالت را برده است و اگر بتواند ایالت های کلیدی به ویژه آنهایی را ببرد که رقابت در آن بسیار نزدیک است. شما خواهید دید که یک نامزد همه آن ایالت ها را خواهد برد. شما با این پی خواهید برد که آنها ممکن اکثریت الکتورز را خواهند داشت و همان گونه که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شاهدش بودیم، بعضی اوقات نیز رای عمومی و رای الکتورز در دو جهت مختلف حرکت می کنند. البته این موضوع زیاد متداول نیست، اما این امکان وجود دارد.
آیا این امکان هم وجود دارد که در پایان روز رای گیری نتیجه انتخابات مشخص نشود؟
It is possible.
این امکان وجود دارد. منظورم این است که نتایج تایید شده نهایی در هر کدام از ایالت ها تا یک هفته و حتی بیشتر اعلام نخواهد شد. اما در اکثر شبهای پس از اتمام رای گیری ما قادر خواهیم بود که به طور قاطع بدانیم چه کسی آرای الکتورز را دریافت کرده است، زیرا ما می دانیم نامزدان ایالت هایی را که مهم است به اندازه کافی با تفاوت زیاد برنده اند که تغییرات اندکی پس از آن رخ خواهد داد. و برای همین می دانیم که آنها در این ایالت ها برنده خواهد بود. آنچه که در این انتخابات باید به آن توجه داشته باشیم این است که به دلیل ویروس کرونا تعداد بیشتر از مردم از طریق پست رای داده اند. و در برخی از ایالت ها کار دشواری را برای شمردن همه این آرا تا آخر امشب در پیش خواهد داشت. و این باعث می شود که ممکن ما امشب نتوانیم حداقل در 4 ایالت برنده را پیش بینی کنیم. همچنان ممکن تفاوت آرای دو نامزد بسیار نزدیک باشد. ما شاهد مرحله بازشماری آرا خواهیم بود و این ممکن تا 4 هفته طول بکشد تا ما برنده را مشخص کنیم.
اگر این انتخابات جنجالی شود، چه پروسه قانونی برای بررسیش وجود دارد و پروسه بازشماری آرا در آمریکا چگونه انجام میشه؟
در ایالات متحده سیستم رایگیری در ایالات های مختلف فرق میکند و برای همین قوانین متفاوتی برای این کار وجود دارد. ما معمولا در شب انتخابات معلومات خوب و یا اطلاعات غیر رسمی در خصوص اینکه چه تعداد رای برای هر نامزد اخذ شده خواهیم داشت. در روزهای آینده ایالت ها به شمارش آرا ادامه خواهند داد و نتایج آرای تایید شده را ظرف یک هفته اعلام خواهند کرد. اما در برخی از ایالت ها مانند ایالت کالیفرنیا این پروسه ممکن تا 30 روز طول بکشد. اما اگر تفاوت آرا میان دو نامزد به چند صد رای یا کمتر از 1000 برسد، این امکان وجود دارد که بازشماری شود. اگر تفکیک قطعی وجود نداشت، در چنین شرایط بحث به آزمون کشیدن چنین نتایج به محاکم پیش خواهد آمد.
شما به این نکته اشاره کردین که این امکان هم وجود دارد که نتایج در برخی از ایالت‌ها به آزمون کشیده شود. ممکن است توضیح بدین که طبق قوانین آمریکا اگر هر یک از نامزدان شکست را نپذیرد چه اتفاقی می‌افتد و تا زمانی که شکایت‌ها بررسی می‌شوند وظایف ریاست جمهوری به عهده کی خواهد بود؟
خب، زمان زیاد میان روز انتخابات و مراسم تحلیف وجود دارد. دوره بعدی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ساعت 12 ظهر 20 ماه جنوری آغاز می شود و این به آن معناست که یا رئیس جمهور ترامپ دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز خواهد کرد و یا جو بایدن ریاست جمهوری خود را آغاز خواهد کرد. ما در سطح ایالت ها شاهد مباحثه بر سر تفاوت ها و اینکه چه کسی رأی واقعی را دریافت کرده و برنده است خواهیم بود. مکانیزم های دیگر از جمله الکتورال کالج و کانگریس را داریم و برای همین هیچ کدام از این نامزدان مشخصا نتایج را ندارند تا خود را برنده اعلام کنند. نتایج بر اساس کمیسیون های انتخابات در هر ایالت اعلام می شود که سرانجام کانگریس تعداد آرای انتخاب کنندگان یا الکتورز را خواهند شمرد. قانون اساسی آمریکا در این باره صراحت دارد و آن این است که هیچ کس نمی تواند بیشتر از 12 ظهر روز 20 جنوری در قصر سفید بماند. در مجموع این دوره ریاست جمهوری در تاریخی که ذکر کردم پایان می‌یابد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
دولت‌ها در سراسر جهان با نگرانی رقابت برای قصر سفید را نظاره‌گرند، زیرا آنها برای دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با یا پیروزی انتخاباتی توسط رقیب او جو بایدن آماده می‌شوند. چه کسی برنده و بازنده بین‌المللی از انتخابات روز سه‌شنبه ایالات متحده خواهد بود؟ گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم ژیلا سمیعی بشنوید. And the last report.
چتهم هاوس، گروهی پژوهشی برجسته سیاست خارجی بریتانیا، میگوید
4 سال گذشته تایید کرده است که انتخابات های ایالات متحده برای سیاست بین الملل بسیار مهم است. به گفته این نهاد، رئیس جمهور بعدی نوای سرمایه گذاری منابع دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی امریکا و به ویژه اینکه چه ارزش ایالات متحده برای اتحادهای موجود و نهادهای چند جانبه قائل خواهد شد را تعیین خواهد کرد. چتن هاوس میگوید هر کسی که در قصر سفید بنشیند خط سیر روابط ایالات متحده و چین و اقتصاد جهانی را با پیامدهای قابل توجهی برای شرکای امریکا و دشمنان ایالات متحده شکل خواهد داد. اگرچه برخی ادعا میکنند که این تأثیر ممکن است آنچنان که تصور میکنند نباشد. در روسیه کارشناسان روسی میگویند بدون توجه به پیروزی یکی از دو نامزد در روابط بین مسکو و واشنگتن پیشرفت کمی را انتظار دارند. به گفته آندری کورتونوف از شورای امور بین الملل روسیه که یک گروه پژوهشی مستقر در مسکو است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و اطرافیانش ممکن است ترامپ را دوست داشته باشند، زیرا او به خوبی با دیدگاه آنها در مورد جهان مطابقت دارد. کورتونوف به بدبینی ترامپ در مورد اهمیت نهادهای چند جانبه و رویکرد معاملاتی و در زمینه دیپلماسی اشاره کرده میگوید انتظار ندارد مسکو در ماهای آینده سیاست خارجی خود را تغییر دهد، صرف نظر از این که در قصر سفید چه کسی حضور دارد. او میگوید تضادها ادامه خواهد داشت. یکی از مقام‌های ارشد پیشین کرملین در صحبت با صدای آمریکا گفت برخی از افراد در کرملین امیدوار بودند که وضعیت با دونالد ترامپ متفاوت باشد. در اروپا اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی گفت که برای دهندگان آمریکایی و به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا احترام می‌گذارد.
The United States are a very important partner for the European Union. We are allies. We share the same values. We have a long common history of very good, excellent cooperation.
ایالات متحده شریک بسیار مهم برای اتحادیه اروپا است. ما با هم متحد هستیم. ما ارزش‌های مشترک داریم و تاریخچه طویل از همکاری‌های مشترک داریم. البته تضادهایی هم موجود است که روی از این بحث می‌کنیم. در آینده ما خواستار مشارکت بیشتر در سیستم چند جانبه مبتنی بر قاعده و سهمگیری قوی‌تر در مبارزه با تغییر اقلیم می باشیم.
احتمال می رود صدها میلیون نفر در سراسر جهان ناظر این انتخابات بوده و نتایج را تحت نظر داشته باشند. برخی از شهرها در نظر دارند پوشش انتخابات را از تلویزیون های به اندازه بیلبورد پخش کنند. گذشته از جذابیت در سیاست های ایالات متحده، دولت های خارجی اغلب انتخابات را از دیدگاه منافع استراتژیک خود می‌بینند. کاسموت، استاد امور بین الملل در پوهنتون جورجیا، در روزنامه گاردین بریتانیا نوشته است اگرچه ریاست جمهوری آمریکا آنچنان که همه تصور می‌کنند قدرتمند نیست، اما مطمئنن چه در داخل و چه در خارج از ایالات متحده قدرتمندترین موقعیت انتخاب شده در جهان است. در حال حاضر جهان با نگرانی زیاد به ایالات متحده نگاه می کند. بیشتر رهبران خارجی در بیان اینکه پیروزی چی کسی را ترجیح می دهند محتاطانه رفتار می کند. تحلیلگران می گویند رهبرانی که بیشترین ارتباط را با ترامپ دارند مانند بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و نرندرا مودی صدر اعظم هند در تعریف و تمجید از او محتاط بودند، زیرا حراس دارند که حمایت کامل آنها از ترامپ در صورت شکست او و رابط با دولت بالقوه بایدن صدمه بیند. ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان یکی از معدود رهبران اروپایی است که در حمایت از ترامپ امان طوری که در سال 2016 صحبت کرده بود در ماه سپتامبر نیست در مقاله‌ای در یک روزنامه مجارستان اعلام کرد که آرزوی پیروزی دیگر برای دونالد ترامپ را دارد، زیرا با سیاست خارجی دولت‌های دموکراتیک ایالات متحده که بر اساس امپریالیسم اخلاقی بنا شده است بسیار آشنا هستند و طعم آن را چشیدند، البته تحت فشار.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشه ما ادامه دارد. همراه ما باشید.